بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پوشش برای من اینطوری بود که خیلی بیش از اون چیزی که فکر می‌کردم برام توسعه فکری داشت و سوالات زیادتری مطرح می‌شد و نکات وسیع‌تر، نکات بیشتر و پیچیدگی هایی که انسان به راحتی نمیتونست از کنارش رد بشه. و همینطور وقتی که انسان واردش بشه، مثلا بتونه با یک جمع‌بندی مطلب رو ارائه بده و رد بشه. و البته به متنهای دوستان هم خیلی کمک میکرد و خیلی مفید بود برای اینکه یک انگار که دیالوگی بین من و دوستان به صورت خاموش برقرار بود و به این جملان فکری من کمک میکرد. من البته این بار میخواستم که اون متن نهایی که تو ذهنم بود بنویسم، ولی باز هم نکات تازهی مطرح شد و دیدم که حیفه که بحث همینجا تموم بشه. بنابراین یه تعدادی سوال که این سوالات البته نسبت به سوالات قبلی خیلی ریشه‌ای ترن، عمیق تر هستن و سرنوشت سازتر هستن برای کلیت بحث و برای کسانی که میخوان از این مطالب یک مانیفست عملی برای خودشون در بیارن. نکاتی که خیلی زیربناییه، کسی هم که میخواد فردی تصمیم بگیره و درکی از پوشش خودش داشته باشه، درک انسانی و عمیق و اساسی، این سوالات خیلی کمک میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که این سوالات رو ابتدا با دوستان مطرح بکنم و اگرچه بعضی از اینها در گذشته هم وارد شدیم یا حتی ممکنه جوابهایی در این مورد دادن، ولی همون سوالهایی که مطرح شده یا جوابهاش اینا اینجا به صورت دقیقتر و منطقیتر و توی یک دستگاه و یک نظام مشخصی مطرح کردم که دوستان دوباره روی اون فکر بکنن و جوابش رو ذکر بکنن. سوالات رو یک توضیحی میدم تا به متن بعضی از دوستان برسه. متن دوستان که رسید، یکی از دوستان آماده باشه که متنی که من میگم رو بخونن و بعد احیانا توضیح هم من میدم تا برسیم به سوالهای بعد آخری که متنها ارسال شده. یکی از دوستان آماده باشه که میکروفونش رو باز بکنه. سوال اول اینه که تو اون مطلبی که تو جلسه اولیه راجع به این تو رساله عملی یک جلسه 57 مطرح شد، اونجا صحبتی شده راجع به این که واژه حجاب و عفافی که تو کشور ما به خصوص زیاد به کار میره در برای موافقین و مخالفین این مسئله، این واژه کلن یک نوع انحراف فکری توش داره و انگار که حجاب یه امری غیر از پوشش رسمی انسانیه، در صورتی که اونجا بحث شده بود که پوشش یک زن مسلمان، یک زن حتی مقید، یا پوشش کسی که بسیار اعتقاد به پوشیدگی داره، مثل خانوم های مذهبی که پوشیه و نقاب میزنن، اینها هم یه نوعی از همین پوشش کلی انسانه. همین اختلافاتی که در نوع پوشش هست به تناسب آدم های مختلف، این هم یه بخشی از اون چیز جدایی نیست. راجب این هم بحث شده بود و من میخوام دوستان با توجه به بحثی که تا حالا شده دوباره راجب این نظر بدن در موافقت یا مخالفت. سوال دوم اینه که آیا ما میتونیم اینطوری که تو جامعه ما مرسومه به عنوان مثلا پوشش برتر، و به صورت کلان و کلی یه پوششی رو ارائه میدن، میگن این پوشش پوشش برتره. آیا این مفهوم داره؟ چیزی که برای همه اقشار معنی داشته باشه تو همه کارها، تو همه اشتغالات. مثلا اینهایی که طرفدار چادر هستن تو مواردی که کاملا در حالت عادی نامتناسبه، مثلا دو موردش رو من ذکر میکنم. این توی این قوم ما بعضی از آفریقایی های که اینجا زندگی میکنن و مسلمان شدن، خانوم های آفریقایی هستن. مثلا اینها که خب چهره خودشون تیره سیاهه و اینجا میان همین تحت تاثیر همین نگاه و کسانی که مسئولین اونها هستن، متصدی های امرشون، همین مثلا چادر و مقنعه سیاه هم میپوشن. اون وقت این یه شکلی پیدا میکنه که کاملا بالاخره برای بعضی ها تو ذوق میزنه. آیا این درسته؟ یا توی حالات متفاوت و گوناگون، مثلا کارهای گوناگونی که زنها میتونن داشته باشه. مثلا یک بار تلویزیون یک برنامه نشون میداد از خانومهایی که عملیات ویژه نیروی انتظامی رو انجام میدادن. بعد خانوما با همون چادر میخواستن تو این عملیات نشون بدن که با چادر میشه مثلا از عملیات ویژه هم انجام داد، از دیوار بالا رفت، کارهای چریکی و کماندویی انجام داد. کماندو هم میتونه باشه همون تو همون کار کماندوییش هم چادرش رو نذاره زمین. حالا این سوال اینه که چنین مفهومی قابل قبوله یا نه. سوم و چهارم و پنجم به نوعی در راستای همه. و سوم اینه که انسان وقتی که پذیرفت که پوشش یه امر ذاتیه و اگر حرکت انسانی بازگشت به خویشتن اصلشه و محورشه و ذات انسانی اون مبدع کمال نامتناهیه که انسان نیازی نیست کمال تازهی از بیرون به خودش اضافه کنه، همین که بازگشت خودش به خودش داشته باشه، احیای ذاتیشو انجام بده، همین همه کمالاتی که هر انسانی آرزو داره براش فراهمه. و چه این خداپرست باشه، نحن اقرب الیه من حبل الورید، این خدا از رگ گردن بهش نزدیکتره. بنابراین احیای خودش، احیای عبادتش و توحیدش هست. و انسانی که حالا اصلا دیندار هم نیست، میخواد کمالات انسانی داشته باشه، این هم همین کافیه که انسان باشه. مثلا فرضون که یه آدم خیری که خیلی خیرات عجیبی داره، مثل مادر ترزا که اون کارهای عجیبی که کرده توی کندکته هندوستان، که خودشون مدعی هستن که آلوده ترین شهر جهانه. خب این میره اونجا، البته مادر ترزا مسیحی معتقدی بوده، ولی یه آدمی که اصلا هیچ نوع اعتقاداتی نداره، این میخواد همین به کمالات انسانی برسه، این هم همون حقیقت انسانیش رو احیا کنه و همین کمالات میرسه. حالا توی لباس انواع از خودبیگانگی وجود داره که انسان از طریق این لباس میتونه کاملا از خودش بیگانه باشه. این چگونه انسان میتونه از خود بیگانه کنه؟ چه گرایش هایی، چه نوع از خود بیگانگی صورت میگیره و در مقابلش چه خصیصه‌ای وجود داره که انسان از طریق اون پوشش و اون خصلت هایی که در اون پوشش رعایت میکنه، توجه به ذاتش و بازگشت به هویتش قوی تر میشه. و اصلا میشه اینو اصلا جدا کرد؟ این تأثیر و تأثیر خارجی رو چگونه میشه با تبعیت ذاتی و پوشش ذاتی با هم همراه کرد؟ مگه ذات انسان پوشش اینطوری داره؟ انسان بخواد پوششی بر اساس ذاتش داشته باشه، آخرش باید بیاد بیرون طبق این نرم های اجتماعی عمل بکنه و این چجوری با هم جمع میشه. و سوال ششم هم همینه که اصلا این نمادهای اجتماعی، نرم های فرهنگ و این فضاهای گوناگون، لباس های بومی و غیر بومی، اینا در واقع چه جایگاهی در هماهنگی با این ذات دارن. مثلا فرض کنید که کراوات رو در نظر بگیرین، این تو زمانها و مکانهای مختلف تو یک کشور مثلا اروپایی و این طرف که کراوات میزنه این طبیعیشه، مثلا یه دیپلمات کراوات نزنه یه نوعی با فرهنگش مخالفت کرده. تو ایران چطور؟ تو ایران مثلا کسی بخواد یه نوعی بگی که این فرهنگ مسلط و حکومتی یه نقصی داره، من مخالفش هستم، یه کراوات میتونه بزنه بیاد. و حالا همین کراوات اصلش از کجا رخ داده؟ تا اونجایی که من شنیدم، البته تحقیق مشخصی نکردم، این اصل کراوات مال زمانی است که عثمانی‌ها بر اروپا مسلط شده بودن و مردمی که عثمانی نبودن یا مسلمان نبودن و اینا میخواستن بگن شما از ما جدا هستید، یک نوع غریبه هستید، غیر خودی هستید، و وادار میکنن کراوات بزنن. این مثلا اون فضا، این فضا، این سه تا فضایی که مثال زدم. یا مثلا عمامه توی ایران نماد چیه؟ نمادی است که توی قضیه قضایای 1401 عمام پراکنی شد یه چیزی، یه امر ضد مثلا برای شورش و نماد مخالفت و اینا. همین عمامه توی مثلا زمان رضاخان معکوس بوده، کسی عمامه میذاشته نماد مخالفت بوده با حکومت. همین عمامه توی توی مثلا بخش‌های مهمی از افغانستان لباس طبیعیه، حتی بچه های کوچیک هم گاهی عمامه میذارن. توی عمان مثلا اصحاب و حکومتی درست عمامه مثل کراوات تو غربه. حالا این نمادهای گوناگون چجوری با هم جمع میشه و چه فضایی داره؟ مثلا شما این صفحات اینستاگرام توی مثلا در رابطه حجاب، اینایی که ما رو اروپایی ها هستن و ما رو کشور غربی، مثلا حجاب فشن و اینجور چیزا، یا چیزهایی که این چیز نگاه میکنه، اونایی که به عنوان حجاب اونجا تبلیغ میکنن و عکسایی که میندازن، اگر توی ایران کسی اون نوع لباس رو بپوشه به عنوان یه بد حجاب مثلا میشناسنش عرف، حالا به خصوص قبل از اینکه مثلا 4 سال 5 سال 6 سال قبل. خب این نمادهای اجتماعی چه تأثیری میذاره و چگونه اینا رو با هم جمع میشه کرد؟ و سوال هفتم این که آیا پوشش میتونه توجه نامتناهی انسان رو نمایندگی بکنه؟ انسان یه لباسی بپوشه که این هویت نامتناهیش رو نشون بده. ما لباس مثلا در حالت عادی برای چی؟ برای این که من خودم بپوشونم یا خودم نشون بدم، یا مرتب باشم یا منظم باشم. آیا میشه یه لباسی رو تصور کرد که انسان وقتی که تو اون شدیدترین جلوه ها و گرایش های نامتناهی قرار میگیره، اون لباس مظهر اون باشه؟ مثلا فرض کنید که مجنون لیلای آمریه وقتی که اون جنونش به حد اعلاش میرسید چه لباسی میپوشید؟ آیا لباس تناسبی با اون داره؟ یا مثلا نظامی گنجوی که توصیف لیلی و مجنون میکنه، و مجنون رو تو اون حالت هایی که نهایت شوریدگی رو داره با چه لباسی ترسیم میکنه یا چه حالتی میتونه داشته باشه؟ یا یه آدمی که به سمت شهادت میره، میخواد بره مثلا تو جبهه یا تو زیر بمبارون یا چیزی، حالا این میدونه که مثلا این ممکنه شهید بشه و خودش این شهادت رو انتخاب کرده و میخواد بره شهید بشه، تو این حالت چه لباسی میپوشه؟ این سوال هفتمه. بعد سوالات هشتم به بعد تکیه های از متن های دوستان رو من آوردم و اگر یکی از دوستان زحمت بکشن هر تیکه رو بخونن بعد من سوالم رو توضیح بدم.
خود حفاظت کنند در برابر سرما، گرما، نور، جنگ یا حتی در برابر نگاهی که احساس امنیت نمی کند. زمانی می خواهد اشوه‌گری کند، زمانی می خواهد راهی طبیعت شود، زمانی پوشش را برای خودنمایی یا برتری جویی انتخاب می کند و زمانی فقط می خواهد دیده شود، زمانی برای عبادت و مناسک مذهبی پوششی را برمی گزیند.
خب ببین ایشون توی متن خودشون چی مطرح کردن؟ اینه که ما خیلی موقع ها از طریق لباس اصلا میخواییم یک عمل بیرونی انجام بدیم که الان نمونه هایی رو ایشون ذکر کرده. مثلا یه کسی میخواد اشوه‌گری کنه با لباس، میخواد اصلا شو داشته باشه، یا نمونه روشن‌تر تو کشور ما که خیلی همه باش آشنا هستن، فرسون که کسانی که حجاب رو میگفتن با حجاب خون شهدا حفظ میشه و کلن با این لباس میامدن برای اینکه اثبات کنن که ما یه طیف خاص هستیم. یا بعدهایی که جناح مقابلش اومد، جناحی که با فضای مسلط کشور مسئله داشت و کنار گذاشتن روسری رو ابزاری میکرد برای مخالفت با این، حتی بعضی از شخصیت های مذهبی اون تیپ روشن فکری اینا اعلام کردن با مثلا با بدون روسری عکس انداختن اینا، اعلام این که ما به دلیل مخالفتی داریم و چون اینو قبول نداریم بعد از این اینطوری میایم جلو، این رو یه ابزاری کردن برای یه اعلام بیرونی. و این تو کشور ما که استفاده از پوشش برای اعلام یک گرایش مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فکری به شدت رایجه، شاید در هیچ جای دنیا اینقدر رایج نباشه، در جاهای دیگه هم البته هست. و یا یک مثلا خانومی که واسه مدله، اصلا کارش نشون دادن این لباسه و یک نوع خودشه. حالا این آیا با یک رفتار ذاتی امکان جمع داره؟ چجوری امکان داره؟ و چه کاری باید بکنه؟ یا توی مثلا مناسک دینی ما خیلی جاها لباس خاصی مثلا توصیه شده، برسیم این که وقتی میخواییم بریم زیارت لباس خوب بپوشین، عطر بزنید. خب حالا این آیا با این یه امر ذاتی همراه هماهنگ میشه اینا رو مثلا پذیرفت یا نه اصلا کلن باید کنار بکنی، هیچ کار سیاسی مثلا با لباس نباید کرد، یا اگر باید کرد چجوری جمع میشه و چه معیاری داره، چه مرزی وجود داره که اینها رو از هم جدا بکنی؟ این سوال هشتم. حالا متن نهم رو بخونی.
در ادامه امساک با آوردن مثال‌هایی از زندگی افراد، نتیجه روزداری و حفظ پاکدامنی در امر جنسی را رسیدن به لذتی فراتر از شرایط قابل دسترس عنوان می‌کند. حال اگر این در مورد پوشش هم صادق باشد، چه لذتی فراتر در امر پوشیدگی هست که در اوریانی نیست؟
خب سوال ایشون اینه که بسیاری از حالات با محرومیت انسان جمع میشه، یعنی تو این نگاه، تو این نگاهی که مکتب وجودی محسوب میشه در شکل‌های مختلفش، خیلی از حالات و حتی لذت‌ها با محرومیت همراهه. مثلا فرض، حالا مثالش که همه باش آشنایی دارن و مختص این فضا نیست، همه شنیدن، اینه که در عف لذتی است که در انتقام نیست. حالا این در عف چجوری لذت هست؟ انسان انتقام میگیره، مثلا فرسون الان رهبر ما رو شهید کردن، یه انتقام یه لذتی داره که احتمال اصلا بخشش نداره. و حالا اون مسئله سیاسی دشمنان هستن هیچ، و تو امر عادی. تو امر عادی مثلا انسان یکی به آدم ظلم کرده، جفا کرده، یکی حرف مثلا منفی با آدم زده، حالا اینجا چجوری من خودمو از انتقام محروم بکنم اما لذتشو ببرم؟ چجوری در گرسنگی، مثلا تو بحثایی که ما در گرسنگی و در رمضان تو همین رساله عملیه تو دوره های سابق داشتیم، و اینی که کسی که لذت روزه رو درک نکنه در واقع خیلی عمق روزه رو باش ارتباط نگرفته. اینی که گرسنگی و نخوردن یه لذت ویژه‌ای داره، بدون درک اون لذت و بدون لمس اون روزه خیلی جایگاه خودش رو قرار نمیگیره. یا مثلا گمنامی، اینه که توی روایات ما توبا للغربا، خوش به حال اونهایی که گمنامن، غریبن. و مرحوم آقای حسنزاده رحمت الله علیه یه بار از این شهرتی که پیدا کرده خیلی ناله میکرد و بعد توی صحبت عمومی دعا میکرد که خدا شما رو گرفتار این شهرت ها نکنه. حالا چجوری همه عده زیادی دنبال شهرت هن؟ چرا بعضی ها میگن نه شهرت چیز بی خود، گمنامی خیلی بهتره. بی خانمانی، مثلا اینه که آدم خونه نداشته باشه و مستأجر باشه، یا خونهش کوچیک باشه، یا این هوملس ها که تو کشور ما خیلی معنای خاص اینطوری نداره اما تو کشورهایی مثل آمریکا اینا هوملس بودن خودش یک نوع مکتب، یک انگار یه فرقه هستن. این مرحوم سید محمود گلابدره‌ای نویسنده این لحظه‌های انقلاب که این کتابی هم داره 10 سال هوملسی در آمریکا. این مثلا امکاناتشون همش رها کرده بود و 10 سال به صورت هوملس تو آمریکا زندگی میکرد، یعنی خانه به دوش. و اونجا هم امکاناتی هست برای اینکه افرادی که اینطوری هست طبق نقل ایشون، و همین که از ساعت 11 شب تا 7 صبح توی هر جای آمریکا کسی بخوابه این غیر قانونیه. و مثلا میگفت من یه بار توی یه پارکی با هلیکوپتر دستگیر کردم، من کار خاصی نداشتم ولی گفتن حق نداری این ساعت بیرون باشه. و بعد ایشون میگفتش که بعضی از افرادی بودن که مثلا خانواده های پولداری داشتن، اینا رها میگن، خود ایشون هم شرایط اینطوری تربند داشت. و میگو بی خانمانی و خانه به دوش بودن یک نگاه خاصی به زندگیه. حالا تو اونجا هم مکاتبی شبیه این تو آمریکا به خصوص زیاد هست که حالا انسان تا از نزدیک نره و افرادشون نبینه شاید خیلی براش قابل درک نباشه که چگونه همچین چیزی ممکنه، ولی اونجا هست. حالا چجوری این لذتی مثلا سید محمود گلابدره‌ای که مثلا میگفت 6 ماه در یه خونه‌ای بودم که به اندازه یه پارک بود و همراه با یه خانومی زندگی میکردم، بعد اونو ترک کردم و رفتم ادامه هوملسی، ادامه خانه به دوشی. حالا این چجوری لذت قابل درکه؟ و همینطور کسانی که توی زندان و اسارت هستن گاهی از اون خاطرات و از اون تجربیات با افتخار و با لذت‌های ویژه‌ای یاد می‌کنن. مثلا زندانی‌های سیاسی که توی زندان هستن و مشکلات زیادی باید داشته باشن اما انسان می‌بینه گاهی معکوس ذکر می‌کنن. و در واقع بحث عشق شرقی که البته شرقی و غربی، عشق شرقی و عشق غربی که در اینجا گفته میشه، شرق و غرب جغرافیایی منظور نیست، شرق و غرب به معنای انسان شناسیش منظور هست که نمونه هاش در صحبت های میرشا الیاده و بعضی از مردم شناس های دیگه هست. و بحثی که راجبه عشق شرقی، عشق شرقی شاید اصطلاحی که تا اونجا که من اطلاع دارم مال خود میرشا الیاد است. و این عشق شرقی که در واقع معتقدن برترین و عمیق‌ترین اقناع و ارضا و تناسب با حالات انسانی رو داره، و اصلش هم با محرومیت همراه خیلی موقع، مثل چی؟ مثل عشق لیلی و مجنون. این چیز خاصی که برای مجنون لیلای عامریه پیدا میشه، اون واقعیتی که وجود داره که تو اشعار عربی ذکر شده، و بعد توصیفی که نظامی گنجوی از این انجام میده. حالا این سوال اینه که این نوع محرومیت چگونه تناسبی باید با ذات داشته باشه و چگونه انسان رو به مرتبه از اقناع و ارضا میرسونه که توی برخورداری انسان برقرار نیست، محرومیتی برای انسان ایجاد میشه که به مراتب از برخورداری بهتره برای یه انسان. و این چی هست؟ برای چه آدمایی پیدا میشه؟ چرا برای ما پیدا نمیشه؟ همین ادامه این متنی که ایشون گذاشته، آخرش گفته که چه لذتی فراتر در امر پوشیدگی هست که در اوریانی نیست. برای خودشون گفته لا ادری، من متوجه نمیشم این چه جوریه. حالا این سوال، این داره سوال عمیق‌تری میشه. همینطور که مثلا فرض بفرمایید که توی متون دینی و فرهنگ دینی، برخلاف این که فکر میکنن که مثلا تعدد زوجات و اینجور چیزها یه امر مثلا مستحسنی است، حتی بعضی گفتن توصیه، تو قدیم گاهی توصیه هم میکردن، اما تقریبا اینطوریه که تو فرهنگ دینی و فرهنگ مثلا علمایی که به مرتبه بالاتری از این سلوک دینی رسیدن، یک تمرکز ویژه تو یک مورد هست و از اون فراتر نمیره، و فراتر نرفتنش نه اینکه مثلا تعدد زوجات نداشته باشه یا زن دوم نگیره، نه، همه نوع تلذذها و ارتباطات رو با مورد دیگه تعطیل میکنه و تو عمق این تنها همسرش انگار که فرو میره و ارتباطگاهی. بعضی از اینها من دیدم ارتباطات عادی با زنهای دیگر با جنس مقابل اصلا محدود میکنن و میگن در حالی که میگن اشکالی هم نداره، اما برای ما، برای اینکه بتونیم به اون مرتبه بالاتر روحی معنوی و لذت خانوادگی برسیم، بدون این امکان نداره. و حالا این چجوری میشه؟ یا مثلا فرضون که یه آدمی که لاابالیه و همینطور با زنهای متعددی ارتباط داره، یا زنی که با مردهای متعددی ارتباط داره، این چجوری لذتش کمتر از یه آدمی که مثلا با فرضون که 70 سال با یه زن چنان ارتباطش محدود شده که مثلا خانم دوستشو ببینه نمیشناسه. من آدمایی دیدم که خانم دوستشو مثلا نمیشناسه، این طور خودش رو متمرکز کرده تو یه چی. و این فرد چجوری لذتش از اون آدم لاوبالی که هر چند وقت با یکی از جنس مقابل محشوره و همینطور یه کلکسیونی از این نوع ارتباطات رو تو کارنامه زندگیش داره، این چجوری لذت این آدمه که تک کار میکنه و تک میپره بیشتر از اونیست که اون همه حواشی برای خودش داره، این چجوری ممکنه؟ این هم سوال نهم. متن دهم رو بخونین.
کوشش بر کیفیت حضور من در جهان اثر می‌گذارد. لباس فقط بیانگر حال درونی من نیست، بلکه در کیف دادن به آن نیز نقش دارد. اون هر مرحله از زندگی زبان بصری و کالبد ظاهری متناسب با خود را طلب می‌کند. برای من کوشش نه پنهان کردن بدن است و نه صرفاً نمایش هویت، بلکه بخشی از فرایند ساختن و تجربه کردن خیشتن است.
تو این مد راجع به پوشش ادعای خیلی بالاتری شده، اینه که مثلا خب ما میگیم که یکی عزادار لباس سیاه میپوشه، یکی میخواد مثلا با حکومت مبارزه کنه کراوات میزنه، یکی میخواد بگه نه من موافق هستم باید حتما مثلا مثل اون متنی که سیاهی چادر من سیاهی چادر تو مهمتر و اثرگذارتر از سرخی خون منه به نقل از شهید مثلا، این مثلا لباس سیاه میشه، این در واقع این اثری که حالت درونی انسان رو لباس میذاره. اینجا یه نه من تو لباس پوچیدنم مثل چی هستم؟ مثل یه معماری که داره یک ساختمان عظیمی رو همینطور با همه وجودش با طریقه زیستش و با همه درک و فهمش انگار که داره این رو تجربه میکنه، تجربه زندگی داره زیست میکنه با معماریش. برای من لباس اینطوریه و لباس هم یک پکیج نیست که من هر زمان چطور باشم، یه فراینده، فرایند تجربه کردن. حالا سوال اینه که اینا چجوری میشه؟ شما موافقید؟ و اگر موافقید چگونه؟ اگر نیستید چجوری؟ متن 11
انسان مسئول را میتوان از جهاتی به بناهای اصیل و ماندگار ایرانی به عنوان ارگانیسمی زنده پویا و تحسین برانگیز در طول تاریخ تشبیه کرد. از مهمترین ویژگی‌های معماری اصیل ایرانی و اسلامی درون‌گرایی است، به این معنا که در طراحی و ساخت بنا بیشتر به فضای داخلی پرداخته شده تا به جلوه و نماهای بیرونی. در داخل بنا نماهای داخلی، فضاهای اندرونی، ایوانها، حیاطهای مرکزی مملو از طرح و نقش و ظرافت و رنگ و جزئیات زیبا و هماهنگ و غنی و جمال است، در حالی که عمدتاً نمای بیرونی دارای پیراستگی و سادگی و وقار و جلال است. در این حال هیچ جزئی از درون و بیرون خارج از قاعده و انتظام طراحی نمی شده و هنگام و هماهنگی و زیبایی بیرونی نشأت گرفته از اصول و قواعد و زیبایی درونی بنا بوده است. قسمت عمده ای از زیبایی آرامش و احساس وحدت که در بافت قدیمی شهرها و بناهای مذهبی و فرهنگی قدیم دیده می شود مدیون همین انتظام دو فضای بیرونی و درونی در معماری سنتی است و اینکه بناها در نماهای بیرونیشان پرسخن و پرهیاهو و متکثر نیستند، بلکه با متانتی آرام و دلنشین به صورتی هماهنگ همنشینی می‌کنند. و من وقتی به پوشش و حد و حدود و جزئیاتش برای خودم می‌اندیشم مشابهت زیادی با این تمثیل می‌یابم.
ایشون تعبیری از پوشش کرده شبیه اون چیزی که معماری ایرانی به ما ارائه میده. معماری ایرانی رو افرادی که حتی مثل بنده که تخصصی تو معماری نداریم، ولی وقتی که با بنای سنتی انسان روبرو میشه بسیاری از این حالاتی که ایشون اینجا توصیف کرده کاملا درک میکنه. مثلا یکی از نمونه هایی که حالا خیلی در دست رسه احتمالا بسیاری از دوستان هم از نزدیک دیدن همین خونه های کاشون و اون مجموعه قدرتمندی که توش هست و وقتی که انسان وارد اون میشه مثلا یه دنیای عظیم میبینه. بسیاری از تحلیل های جامعه شناسی که من راجع به گذشته ارائه دادم در بعضی جاهای دیگه بعد از دیدن و تحلیل خانه های کاشون انجام دادم، اصلا وقتی که وارد اونجا انسان میشه متوجه بسیاری از روابط طراحی ها نهاده ها و کارکرده هایی میشه در ایران قدیم که کاملا متناسب با اون خانه ایرانیه. مثلا خانه ایرانی یک خانه خاصیه و البته توی تهران هم نمونه های از اون داریم، اصفهان هم داریم، جاهای دیگه هم داریم و کلن بحث های مختلفی که راجع به معماری میشه و ایشون پوشش رو تعبیری کرده و توضیح و تمثیلی ارائه داده که شبیه معماری ایرانیه. اینی که انسان به طور طبیعی در پوشش شبیه معماری ایرانی که یک نوع معماری شرقیه با قنای درونی رابطه بیشتری داره تا نمای بیرونی. نمایش و شو و دکور درست کردن که تا حدی تو معماری جدید زیادتره، تو معماری قدیمی انگار که برعکسه. مثلا شاید ایشون میخواد بگه پوشش هم داره حد اینطوریه، پوشش چیزی است که در اینه که بیرونش بدون قاعده نیست، بدون نظم نیست، بدون زیبایی نیست، اما همه اونها انگار که انسان رو به درون خودش میکشونه، هدایت میکنه، یا چیزای شبیه این که میشه در واقع از تشبیه پوشش و معماری به دست آورد. حالا معماری کلن به دلیل این که علم و هنر و فنیه که با تاریخ و جغرافیا و جامعه شناسی و روان شناسی و با خیلی چیزا ارتباط پیدا میکنه دیگه، یعنی بنای معماری یک نما و یک چکیده ای از همه اینها با هم دیگه، فیزیک هم توش داره، شیمی هم توش داره، تا حدی مثلا طب و پزشکی هم توش داره. مثلا اینه که شما بنا چگونه باشه که به اندازه کافی آفتاب که از نظر پزشکی برای انسان لازمه به محیط زندگی انسان و به بدن انسان بتابه، پزشکی هم مؤثر توی معماری و انگار که چکیده از همه علوم معماری. پوشش هم یه حد اینطوریه و وقت مکتب‌های معماری انگار که گرایش‌های گوناگون پوشش رو تو انسان نشون میده و این تمثیل ما رو کمک میکنه که یه مقداری بیشتر بتونیم درک بکنیم. حالا سوال اینه که شما موافق این هستین یا اصلا دلایل و شواهد هیچی از حس حسی و ذوقی رو میپذیرید یا نمیپذیرید و چجوری برداشت میکنید؟ متن 12
برای من شبیه باد ایرانی است. آبی که در درونش میجوشد، حیاتی که در درونش جاری است و حجابی که او را از کویر اطراف متمایز میکند. پوشش هم همین است برای من.
آره، ایشون از باغ ایرانی استفاده کرد. میدونید باغ ایرانی محل بحث و گفتگو و صحبت بسیاری از مردم شناسا و فرهنگ شناسا است و ادعا میشه که باغ ایرانی یک باغ خاصی است، یک جلوه خاصی هم هست. البته باغهای دیگه هم ما داریم، مثلا باغهای آفریقایی، باغهای مراکش. من یه بار یک برنامه رو در الجزیره، شبکه الجزیره نگاه میکردم، برنامه شو لباس بود و توی اون شو لباس های خاصی که خیلی مثلا بلند و تمام با گل و اینها، با عکس گل و اینها، اصلا یه شکل خاصی داشت. بعد طراحش که یک خانم فرانسوی بود گفت من این رو از روی باغ‌های مراکش طراحی کردم. در این که تشبیه لباس به باغ، این تشبیه سابقه داریه، اینجا از تشبیه لباس به باغ ایرانی و زن شرقی به در واقع به باغ شرقی توصیف شده و اینه که چطوری باغ ایرانی ویژگی های خاصی داره که از جمله ویژگی ها اینه که این راه های مختلفی داره که این راه انگار به مرکز باغ برمیگرده و راه ها هم خیلی راه های آشکار، مثل این راه، مثلا شهرسازی جدید که تو بعضی از شهرسازی هاشون، تو بعضی از این ها مثلا راه ها به صورت موازی هم و متقاطع هستن. در واقع مدعیان که باغ ایرانی چنین راههایی نداره، بلکه راههای پیچ با پیچی که انسان رو به وسط باغ میبره و حجابی که اون مثلا دور تا دورش یه سری درختای بلند مثل صنوبر و تبریزی میکارن که این انگار که اون وسط محفوظ از فضای کویر. به حوض بافهایی که توی بیابون و توی کویر هست، اطرافش بیابونهای مفصلی داره و چشمه و اون قناتی که توش جاری میشه، به دلیل اینکه ایران اصولا با کم آبی همیشه سر و کار داشته، سنت ها و فنون و روش های خاصی برای بیرون آوردن آب، به دست آوردن آب و حفظ اون بوده و اینه که در واقع پوشش رو ایشون شبیه به این یک نوعی باغ ایرانی کرده. خب حالا اولا نظر شما چیه؟ بعد اون وقت این توصیفی که ایشون میکنه یه حدی به پوشش زن نزدیکتره و سوال اینه که حالا مرد ایرانی چجوری پوششش با این حساب، و انسانی که در واقع شرقی نیست اصلا، حالا این چجوری پوشش داره و صحبت هایی از این قبیل و سوالاتی که به دنبال اون میشه مطرح بشه. این کلیت سوالاتی بود که بحث پوشش رو دقیق تر میکنه و انتظار من از دوستان اینه که این رو با دقت توجه بکنن و اگر حتی این سوال رو قبلا هم جواب دادن، این بار با یه عمق بیشتری و با دقت بیشتری به اون بپردازن و جواب رو هم برای من ارسال کنن. و جواب ها رو اونایی که به تلگرام دسترسی دارن تو سماعت بفرستن. اگر کسی هم اون هنوز نمیتونه با تلگرام ارتباط بگیره، توی بله به من اعلام بکنن که من بیام. من دیگه سعی دارم کم کم همه رو تو یک جا جمع کنم.